أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرذين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. صدق الله العلي العظيم. تقديم بمحضر مقدس پیامبر اکرم صلوات قرائي ختم نمائید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه رفتگان از این مجالس منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل عزیزانی که گذشته در جمع ما حاضر می شدند و به رحمت حق واصل شده اند تقدیم به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. عرض کردیم یکی از رذایل اخلاقی از دیدگاه قرآن که موجب گرفتار شدن انسانها در روز آخرت خواهد شد به شرط این که اینها توبه نکنند و پشیمان نشوند صفت ناپسند دروغگویی است. نامه ای رو هم یکی از نمازگزاران نوشتند، گرچه مطالب متعددی تو این نامه ذکر شده. یک فرازش این است که بعضی از شاید دست‌اندرکاران و مسئولین هم مثلا دروغ بگن به مردم. دروغ حرامه، هر کسی دروغ بگه مجازات خواهد شد. اگر نماینده ای بیاد به دروغ رأی جمع کنه قیامت مسئوله. اگر مسئولی بیاد به دروغ وعده ای بدهد که بعد عمل نکنه مسئوله. سخنی بگوید که می داند نمی خواد انجام بده منافقه. بالاخره حرام حرامه، از هر کسی می خواد باشه، مخصوصا کسانی که مجاری قدرت دستشون هست یا این که اعتباری دارن، وجاهتی دارن، موقعیتی دارن، اینا باید رعایت کنن که خدای ناکرده تو چالش های حرام نیفته. اما یه بخشی از این صحبت های ایشون هم چون اشاره کردن که اشاره کنید و من ناگزیرم میخواستم حالا بحث خودمونو ادامه بدم، برگشتش به روحانیته که آقا شما با این تعبیر که بیرون گود نشستید و میگید لنگش کن. اکثریت روحانیت در رفاهن، در چه هستن؟ بعضی صحبت ها من سربسته بگم، حالا چون خودم روحانی هستم نمیخوام خیلی در این مقوله هر شبت که سخن سرایی کنم. من فکر میکنم اطلاعاتم نسبت به جامعه روحانیت از همه شماهایی که پای منبر من هستید بیشتر. به جرأت اینو میگم، اطلاعاتم از همه شماهایی که پای منبر من هستید، چون روحانی زاده هستم، بالاخره نسل اندر نسل ما روحانی بوده، پدر بزرگ مادری، پدر بزرگ پدری، تو خانه روحانی تربیت شدم. امروز این قضاوت ناحقی که دنیای استکبار داره میکنه، بعضی از مؤمنینم آب تو آسیاب دشمن میکنه. من یه جمله تو پرانتز بگم، در سوره نور منافقین آمدن تهمت زدن به پیغمبر، گفتن ماریه قبطیه که فرزند به دنیا آورده، این فرزند فرزند رسول الله نیست. به رسول خدا تهمت زدن که فرزندت فرزند تو نیست. خب از منافق جز اینم انتظار نمیره، منافق منافقه، کارش نفاقه، کارش عداوته. درد اینجا بود که این خبر منافقین رو مؤمنین تو مدینه پخش کردن. آیه نازل شد، رسول ما به مؤمنین بگو منافق منافقه، شما مؤمنین چرا نشخوار میکنید خوراک تهمانده منافقین رو؟ ما گاهی اوقات از بعضی از متدینین بدون اطلاعات، بدون تحقیق قضاوت میکنیم. من از دو مرجع تقلید برای شما بگم و یه توضیح هم نسبت به اجمال طلاب امروز، خلافشو ثابت کردید بیاید بگید تو جمع، بگید فلانی خلاف گفتی. یک، آیت الله العظما سیستانی. من خودم شخصا خدمت ایشون رسیدم، ایشون سال 1378 که من خدمت ایشون در بیتشون رسیدم، یکی از دوستان وجوهاتی آورده به ایشون بده. گفتم من وجوهات ایران رو قبول نمی کنم، ببرید همون ایران، بدید به فقرا ایران و مستمندان. بعد فرمودن من از وجوهات ریالی تو زندگیم استفاده نمی کنم. اینجور نیست که مراجع کیسه دوخته باشن برای سنار سشوی وجوهات مردم، اینجور نیست که علماء شما محتاج به وجوهات شما باشن، والله قسم بارتون رو دارن سبک می کنن. آیت الله العظمای بروجردی کسی وجوهات آورد داد به ایشون و رفت، دیدن آیت الله بروجردی گریه کرد، فرمود اینا به راحتی دارن به ما پول میدن، به سختی قیامت از ما حسابشو میخوان، بارتون رو دارن از رو دوشتون بر میدارن، مسئولیتتون رو دارن سبک میکنن، قیامت اونا باید بیستن جواب بدن. بعد تهمتم بیاد پشت سر اینها. ایشون فرمودن من یک ریال از وجوهات در زندگی شخصیم و خانوادگیم استفاده نمی کنم. من نزوراتی که مردم برام میارن زندگی خودم و دوتا پسرهامو اداره می کنم، زیادی اون رو هم انفاق می کنیم به فقرا. این یک مرجع. مرحوم حضرت امام خدا رحمت کنه مرحوم حاجه های ایمانیگر رو، من از خود ایشون شنیدم، گفتن من گاهی اوقات وجوهات میبردم جماران خدمت امام، امام گفتن آی ایمانی اینا که بار مسئولیت ما رو داری سنگین میکنی، اینا که بار ما داره سنگین تر میشه. گفت گاهی اوقات نزوراتی بود خدمت امام میبردن، امام بودن خب این نزورات ما قبول میکنی، اینا بی درد سره. حضرت آیت الله العظمای مکارم مرجع دوم، من خدمت ایشون رسیدم، فرمودن فلانی من از درآمد فروش کتاب ها زندگیمو اداره میکنم. مرجعی که خب وجوهات سنگینی ماهانه زیر دست ایشون میاد و مصرف میشه، گفتن من زیادی این رو هم خیرات میکنم. حالا این بی‌انصافی نیست که ما بگیم که روحانیت در رفاه، روحانیت در فلان، و آیون برید تحقیق کنید حوزه های علمیه شیرازتون یه سری بزنید، همه خبری رو میشنویم، بریم تحقیق کنیم، یه قدمی بذاریم توی یکی از این حوزه های علمیه. شما تو شیراز 15-16 تا حوزه علمیه سر بزنید، از یه طلبه سوال کنید، بگید آقا بیشترین حقوقی که به یه طلبه میدن چقدره؟ در همین شیراز سقف حقوقی که به یک طلبه داده میشود تجاوز از 200,000 تومان نمی کنه. یک طلبه ای که اگر دانشگاه رفته بود یا فوق دکترا بود یا پروفسور، اینها در ذهن و هوش و جودت و استعداد خیلی از اینها نمونه هستن. اگر رفته بودن دانشگاه، که امروز ما داریم طلبه ای که دکتر آمده تو حوزه، تو حوزهش دکتراشو گرفته، اون وقت با مای 200,000 تومان بعدم بگن آقا بیت المالو دارن میخورن. کجا سراغ دارید یک طلبه آزاد دولت 1,000 تومان ماهانه به اینا کمک کنه؟ بیارید یه نمونه شو. بله اون روحانی که در مجلسه مثل بقیه نماینده چه فرقی میکنه؟ اون نماینده مجلس حق حقوق داره، اون طلبه نداره. اون روحانی که وزیره مثل بقیه وزرا، اون روحانی که استاد دانشگاه است مثل بقیه اساتید. ولی شما بیاد بگی که آقا روحانیون طلاب مثل دانشگاهیان دولت داره به اینها امکانات میده، درصدی از امکاناتی که دولت داره به دانشجوهای ما کمک میکنه، از خوابگاه گرفته وام گرفته به روحانیت کمک نمیکنه. حتی نمیخوانم زیر بار دولت برم. آقای احمدی نژاد هم چند سال قبل همین رو مطرح کرد، فقهای حوزه علمیه قم گفتن ما نمیخوایم، ما با همین وضع قانعیم، طلبه ها آزاد باشن بتونن حرفشون رو بزنن. خب این بی‌انصافی نیست که بگیم بله روحانیت داره بیت المال رو میخوره، بیت المال رو میبرن. بابا روزه هستیم، مسلمانیم، فردای قیامت باید جواب بدیم. قرآن میفرماد و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، کلمه به کلمتون رو می نویسن، کلمه به کلمه اینها ثبت میشه. شما در حوزه علمیه قم برید، عالی ترین حقوق حوزه علمیه قم من فکر نمی کنم از 300,000 تومان تجاوز کنه. مجتهد با این حقوق دارن زندگی میکنن. واقعا از همه چیز دست کشیدن، تو تنگنای زندگی، دشنام مردم، نقنق مردم، دوست به یک نفر، دشمن به یک نفر، با همه اینها دارن میسازن. بعدم بالاخره به جایی که حالا تایید بشن آماج تهمت هام قرار بگیرن. خب این خلاف انصافه. و ما یه مقداری بیام نزدیکتر تحقیقانه عمل کنیم. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی وقتی از دنیا رفت 600 تومن بدهکار حوزه بود، یه فقیه بزرگ عالم اسلام، کجا این آوجوهات رو مال خودشون حساب میکنن؟ بعضی از مراجع اصلا رقبتی به دست زدن به وجوهات ندارن. مرحوم آیت الله العظمای خانساری میگن اصلا وجوهات تو دستش نمیگرفت، میگم معلوم نیست پول مال کیه، دستمو به این نمیزنم. یکی از بزرگان علما گفت من وجوهات آورده بودم خدمت ایشون، نشستم گفتم آقا این وجوهات رو یک کسی داده گفته بدید با آیت الله خانساری، گفتم بده دست منشی من رسیدشو می نویسم. گفتم آقا گفته بدم دست شما، اگه گرفتید گرفتید، نگرفتید پولو بر می گردونم. آقا گفتم بده دست منشی، گفتم آقا من نمیدم، به من شرط کرده یا پولو از من بگیرید رسیدو بگیرم یا پولو بر می گردونم. گفتم آقا دستشون کردن تو عبا، گفتن پولو بده. اینا دینشون نسبت به وجوهات اینه، محتاج این مسائل نیستن. شیخ انصاری زنش میخواد زایمان کنه، دست به وجوهات نمیزنه. خب حالا این مشکلاتی که توی نامه عنوان کردن، بله مشکلات تو جامعه زیاده، شکی هم نیست. بعضی خانواده ها محرومن، گرفتارن، هزینه تحصیل دانشگاه جوانشو نداره، مشکلات اقتصادی دارن، اقساط عقب مونده دارن، بیمارن. کی باید اصلاح کنه جامعه رو؟ بذارید بگم از پیغمبر که کی باید اصلاح کنه و مسئولیتتون رو امروز بدانید. پیغمبر فرمود 4 گروه در اصلاح جامعه نقش دارن. 1، مسئولین، از وزرا گرفته، رؤسا گرفته، وکلا گرفته، مدیر کلها گرفته، شهردارها گرفته، هر کسی که میز ریاست جلو اوست در اصلاح جامعه نقش داره و مسئوله. این 1. 2، پیغمبر فرمود دانشمندان، از دانشگاهاتون گرفته تا حوزه های علمیه، مراکز آموزش عالی گرفته تا مدارستون، امروز آیا مراکز آموزش عالی ما دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن؟ امروز آیا در دانشگاه‌ها واقعا اونگونه که شأن نظام جمهوری اسلامی داره عمل میشه؟ اساتید ما باید به وظیفه‌شون عمل کنن. مادری آمده به من مراجعه کرده میگه دبیر تعلیمات دینی پیغمبر رو داره زیر سوال میبره. دبیر تعلیمات دینی که باید مدافع دین باشه پیغمبر رو داره زیر سوال میبره، عصمت رسول الله را، نبوت پیغمبر را، دانش آموز راهنمایی. که من زنگ زدم به رئیس اون ناحیه آموزش پرورش، گفتم کیا رو گذاشتی سر کار؟ بله دانشمندان ما مسئولن، دبیران ما مسئولن، روحانیت ما مسئوله، مهندس های ما مسئولن، تحصیل کرده های ما مسئولن. واقعا چقدر داریم کار میکنیم؟ یا آقای اومد از تحصیل کرده ها گفت که آقا اینم شد نظام جمهوری اسلامی، گفتم خیلی تند نرو بیا. گفتم خدا وکیلی تو برای اصلاح جامعه چقدر قدم برداشتی؟ تو خودت چقدر کار کردی؟ دست چند تا جوون رو گرفتی با خدا آشنا کردی؟ برای خدا چند تا سخن حکیمانه و خدا پسندانه به دیگران گفتی؟ اینم بخش دوم. پیغمبر فرمود مسئولین شما مثل راهبران جامعه در جامعه هستن، رعات خلقن، چوپان این امتن. اگر اونی که وظیفش حمایت از مردم شد گرگ، به کی میخواید رحم؟ کی میخواد به این مردم رحم کنه؟ مسئولین ما باید دلسوز باشن. عمومیت مسئولین یک، وظیفه رو باید انجام. دانشمندان دو، دانشمندان رو پیغمبر فرماد پزشکان مردمن، پزشکان مردم، طبیب مردمن. طبیب اگه خودش بیمار شد کی میخواد مریض رو درمان کنه؟ این رکن دوم اصلاح که ما توی بخشش هم مشکل داریم. ما امروز به جرأت میگم مبلغ دین توی مملکت کم داریم. شما خیلی از مراکز، از بخشها، روستاها، شهرستانها، خب مبلغ دینی، مبلغ رو کی باید تربیت کنه؟ حوزه‌های علمیه، حوزه‌های علمیه کی باید تأمین بکنه؟ مرحوم آیت الله شهید مطهری میفرماد آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری تو درس خارج اعلان کرد طلبه های خوش استعداد بیان ثبت نام کنن، ما میخوایم زبان خارجی به اینا یاد بدیم، ارسال کنیم اینا رو و اعزام کنیم به اروپا. گفت امروز آیت الله حائری یزدی این حرف رو زد، فردا بعضی از پولدارای تهران بازار رو بستن اومدن قم، گفتن آقا ما پول بهت میدیم طلبه تربیت کنیم ولی توی مملکت اگر میخوای طلبه بفرستی خارج دیگه وجوهات رو شما میبندی. مرحوم شهید مطهری فرمود یک مرجع بزرگ مثل حاج شیخ عبدالکریم حائری تسلیم شد، بین فاسد و افسد گرفتار شد. حالا اعزام نکردن مبلغ به اروپا فاسد، تعطیل شدن حوزه افسد. حاجیخ فرمود اصلا من از حرفم برگشتم، برید مغازهاتون رو باز کنید، ما هم طلبه خارج نمیفرستیم. این واقعا ظلم به حال شیعه نیست؟ ظلم به حال اهل البیت نیست که یه فقیه خوشفکر میخواد یه حرکتی انجام بده جلوشو میگیرن؟ سومین گروه در اصلاح جامعه پیغمبر میفرماید ثروتمندا هستن. آقا چرا همش نق میزنیم؟ فقیر تو جامعه از خدا شاید اگر اون آیی که خدا حق فقرا رو تو اموالشون گذاشته میدادن، این کلام کلام امام صادقه، فقیر باقی نمیموند. بعضیا سرمایه هاشون ارقام نجومی است. چند سال قبل که از عزیزان گفت آقا فلانی بیش از 600 میلیارد تومان سرمایه‌شه، چند سال قبل اون عزیز میگو آقا این مشهد که میره زیاد امام رضام نمیره، حجی هم میگه من توفیقشو ندارم، وقتشو ندارم. خب 600 میلیارد چقدر حق فقرا توشه؟ با این خمس اگه میخواست بده، زکاتشو اگه میخواست بده، چقدر مشکلات حل میشد؟ چقدر گره های کور زندگی مردم گشوده میشد؟ بله یه بخشش اینه که اونهایی که خدا بهشون داده، بله آدمهای ثروتمند متدین متعهد وظیفه شناس به حمدالله هستن، ولی خب آیا همه ثروتمندا اینجورن؟ همه پولدارای جامعه اینجورن؟ اینطور نیست. خمس رو مسخره میکنه، زکات رو مسخره میکنه، بدمستی گرفتار شده، دوچار اعتراف شده، به کی بدیم بخوره؟ مگه خودمون چه مونه؟ بابا خدا به اداده، وقتی از این دنیا میری با یه دست کفنی میری، اگه قسمتت باشه شاید همونم نبری، اینا رو باید بذاری و بری، غرور نگیره تو رو. علی علیه السلام به ما آغاز اومدن تو نطفه بودید، موقع رفتن تو هم مردارید، دو روز توی دنیا اومدی، حالا این دو روز 60 ساله، 70 ساله، 50 ساله، یه چیزای دوروبر جمع شده، مسئولیت تو سنگین کردن، نباید به وظیفت عمل نکنی، اینجوری باشی. خب ثروتمندا مسئولن. امروز ما یه بخشی از مشکلاتمون هم تو بعضی از ثروتمنداییه که ثروتهاشون رو جایی بسیج میکنن که به قشر آسیب پذیر فشار میاد. زمانی که بحران روغن یه دفعه میگن آقا فلانی رو گرفتن 10,000 حلب روغن تو انبار بلوکه کرده، خدا وکیلی میشه به این گفت مسلمان؟ من یه روایت از پیغمبر بخونم، تکلیف همه رو رسول الله صاف کرده. پیغمبر فرمود مسلمان نیست کسی که جنسی بخرد در انبار نگه بدارد تا گران بشود به مسلمان گران بفروشه. اصلا این نباید اسمش مسلمان بذارن. امروز بعضیا مسلمان نما هستن، مسلمان نماست نق به اسلام میزنه. خب بی انصاف، اسلام داره چوب تو رو میخوره، جامعه داره چوب تو رو میخوره، این بیچاره گرفتار مستمندی که نداره تو باید بهش رحم کنی. یه گذاشتیم تو بازار شیرین بشه، شیرین بشه، اجحاف به خلق خدا. پس ثروتم در اصلاح جامعه نقش داره، همش که منبر نیست. بله منم قبول دارم همه پامنبری های من که شما ها نیستید، ای همه مثل شما ها بودن که دنیا گلستان بود، و علتی که اونها هم تو اون مسیر میان چون نمیان سخنان اهل البیت رو بشنون. درد اینجاست. اگه همه خوب بودن که خب مشکلی نبود، ما هم اینو قبول داریم، ما این مطالب رو خدمت شما عزیزان عرض میکنیم که شما خوبان اینا رو انتقال بدید تو جامعه، تو خانوادتون، تو بستگانتون، تو اونهایی که یه خورده محروم ماندن یا خودشون رو محروم کردن از آشنایی با مبانی دین. چهارمین گروه پیغمبر میفرماید متدینین. ثروتمندار و پیغمبر میفرماید اینا امانتدارهای جامعه هستن. امین اگر خائن شد به کی میشه اعتماد کرد؟ آی ثروت امانت خداست دست شما، خیانت نکن. التجار امناء الله فی الخلق اذا کان الامین خائنا فمن یعتمد، العلماء اتباع الخلق اذا کان الطبیب مریضن فمن یداول مریض، و العباد امناء الله فی الخلق اذا کان الدلیل ضالن فمن یهد الصال. عباد رو پیغمبر به ما راهنمایان مردمان، متدینین، مسجدی ها، نمازخونا، نافله خونا، اینا راهنما هستن. راهنما اگه راه رو گم کرد بله مردمم فاصله میگیرن از دین. اگه یه پدر نماز شب خون شد بد اخلاق، بچه‌هاش از دین زده میشه. اگه یه آدم متدینی شد اسوه بد اخلاقی، خانواده‌اش اول از دین گریزان میشه. میگه بابای ما که مسجد میره، این که خمس میده، اینی که زیات عاشورا میخونه، این اخلاقش اینجوری، پس ما از اسلام گذشتیم. پس این چهار گروه نقش داره، مثل یه میز چهار پایه است: مسئولین، دانشمندان، ثروتمندان، زهاد و متدینی. اینا باید دست به دست هم بدن. کار فقط من طلبه و روحانیت و مسئولین نیست، یه قسمتش روحانیته، یه قسمتش مسئولینه، یه بخشش هم ثروته، یه بخشش هم متدینینن. بله باید همه به هم همت کنن تا مشکل حل بشه، و انصافا واقعا اگه همه همت میکردن، همه عنایت میکردن، اصلا ماه رمضان همین پیغمبر فرمود فقرا رو یادتون نره، محروما یادتون نره، من تو این شیراز سراغ داشتم ثروتمندی یکی از نزدیکترین بستگانش مرض سل گرفت و به خاطر فقر در سل مرد و خم به ابرو نیاورد. حالا میشه گفت به این متدین؟ من خانواده محرومی رو خودم رفتم دیدم در جنوب شهر شیراز، خودم، از کسی نقل نمی کنم، با یکی از رؤسای محترم دانشگاه. خانه شاید به 100 متر نمی رسید، پدر دیسک کمر، مادر سرطان کلیه، یک کلیهش رو برداشتن، دو تا دختر، یکی در مقطع سوم راهنمایی که اول دبیرستان، فرش رو فروخته بودن، گاز رو فروخته بودن، یخچال رو فروخته بودن، همه چیز رو فروخته بودن برای درمان، درمانم نشده بودن. من رفتم تو اون خانه، خودم نشستم رو زیلو کنار بستر اون مرد. البته علتی که ما رفتیم تو اون خانه چیز دیگری بود. شخصی آمد در هیئت جواد العلمی عنوان کرد که آقا یک خانواده هستن، دخترشون میخوان از تحصیل بگیرن به خاطر فقر. آن وقتی یک کسی اومد گفت پشید وقت بذارید، به خدا قسم این وقت گذاشتن ها خیلی تو زندگیتونه، 10 دقیقه برید ببینید راست میگه، راست میگه، عمل کنید، ندارید واسطه خیر بشید، زبان خیر بذارید، خدا دستت نمیرسی برو بگو آقا من رفتم دیدم، خودم دیدم، بیاید ببینید وضع طرف اینه. خب بندگان خوب خدام هستن که کمک کنن. ما به قصد تشویق این خانواده برای آمدن این فرزندان به تحصیل رفتیم تو این خانه. به پدر گفتم آقا چرا بچه‌هات میخوای از تحصیل بگیری؟ دخترات نمونه هستن. مدیر اینا آمده میگه اینا معدلاشون بالای 19 و 70 تحصیل حق ایناست. دیدم پدر در اومد گفت حاج آقا چی داری میگی؟ من 3 ماه تابستان اواسط شهریور بود. گفت 3 ماه تابستان بر من گذشت، من و خانومم و دخترام خوراکمون به زحمت نان خالی بود. نان خالی ما به زحمت گیر می آوردیم. شما اینا بذار تحصیل، با کدام پول، با کدام ازینه، با کدام امکانات؟ گفت دخترای من 3 ماه گذشت دختر اینجوری تربیت کنید، میگه عقده ای بار میاد. به خدا قسم آشنای بدین نکردیم میگیم عقده ای بار میاد. دست جوان تو تو دست دین گذاشتی تو نهایت فقر و فاقد باشه گناه نمیکنه. بابا حاج آقا این 3 ماه تابستان بچه های من از خانه بیرون نرفتن. یه خانه که اگه شما میگفتن یه نصف روز توی خانه باشی دلت میگرفت، هیچ امکاناتی توی خانه نبود. گفتم چرا؟ گفت چون لباس مناسب نداشتن. ما اگر از پس امروز بود فردایی. گفتم اینا 3 ماه تو خانه چه کار میکرده؟ من از کسی نقل قول نمی کنم، خودم دیدم. آقا ما یه قرآن تو خونه داریم، اینا تو این 3 ماه خودشونو مشغول کردن به حفظ قرآن. آفرین بر این تربیت. وقت آقا میاد میگه دخترم به خاطر رنگ کفشش با من قهر کرده. بد تربیت کردی، تعارفم نداره. گفت اینها مشغول به حفظ قرآن شدن. گفت اتفاقا آج آقا این بچه ها ما رو دلداری میدن. وقتی کسی با قرآن آشنا شد سعی صدر پیدا میکنه. گمیان میگن بابا ناراحت نباش، خدا کریمه، ما میسازیم، اب نداره، تلویزیون رو بفروش، زندگی رو بفروشید، خرج درمان کنید، ما هم خدایی داریم. گم آج آقا بچه ها میگن ما مدرسه نمیخواییم بریم، چون میدونه ما چیزی نداریم. میگن بابا ناراحت نباش، نمیریم مدرسه. گفتم حیف بچه های شماست، اینا باید برن درس بخونن، تحصیل حق ایناست. دوستان تو هیئت محبت کردن، کمک خوبی جمع شد. الان اون دختری که میخواست بره اول دبیرستان بود، الان در دانشگاه شیراز مشغول به تحصیله، از دانشجوهای موفقه. درد اینجا بود. اینا رو من شنیدم، یه جمله این مرد گفت خیلی من سوختم. گفت حاج آقا همریش من معاون فلان اداره است، 2 سال به ما سر نزدن. این میشه گفت اسلام؟ این میشه گفت اسمشو مسلمان گذاشت؟ ما شما میگه جامعه ساخته بشه، کی بسازه؟ کی بسازه؟ مگر قرآن نمیفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم؟ تا خودتون حرکت نکنید جامعتون متحول نمیشه. وقتی این آقای همریش بی انصافی که ریاست مغرور و مستش کرده از باجناق بیچاره آبرومندش 2 سال سراغ نگرفته، یک دستگیری نکرده، شما چه انتظاری میخواید داشته باشید؟ ما ببینیم مسئولیت ها به عهده کیاست؟ همه تون مسئولید، کلکم را و کلکم مسئولون انویت. امروز همه در برابر همه جریانات جامعه مسئولن. بله من طلبه تو این لباس در برابر دینم تبلیغ از شما مسئولیتم بیشتره. اون عزیز مسئول پشت میز ریاست به اعتبار ریاستش مسئولیتش بیشتره، اون تاجر به اعتبار ثروتش مسئولیتش بیشتره، دانشجوی ما مسئوله، خانم خانه‌دار ما مسئوله، همه تون مسئولید. ولی نعمتتون خداست، از خدا دفاع کنید، کاری به یه نفر و دو نفر نداره. اینم حالا چون اشاره کرده بودن دیگه، حالا ما میگن مقدمه بیشتر از ذل مقدمه شد، صلواتی ختم کنید. سومین مطلبی که قرآن در سوره مبارکه واقعه علت دوزخی شدن جهنمیان را نام میبرد، انکار معاده. ما متأسفانه امروز میبینیم تو جامعه بعضیا تو گناه غرق شدن، خوردن زمین، میگه آقا نکن، قیامت، مرگ. میگه بابا کی از اون عالم آمده که ما دومیش باشیم؟ انکار اصل معاد انسانو میبره در گردابهای گناه و با این وضع اگر مرد، پایان و سرنوشتش در زمره اصحاب شمال قرار خواهد گرفت. حالا بحث معاد چون یه بحث مهم اعتقادی است، من یکی دو جلسه روی بحث معاد خدمت عزیزان اصلا صحبت کنم. متن آیه شریف این است: و کانو یقولون اذا متنا و کنا ترابا و اذا ما اینا لمبعوثون او آباؤنا الاولون. یه مشکل دیگر جهنمیا این بود که تو دنیا میگفتن ما وقتی مردیم کنا ترابا، شدیم خاک، شدیم استخوان، دوباره بر میگردیم، این بدنی که میپوسه تبدیل به خاک میشه، استخوانهای او میپوسد، چطور دوباره برمیگردد خلقت اولیه پیدا میکند؟ اینا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، یعنی پدرامونم دوباره میارن، اجدادمونم برمیگردن. این انکار اصل معاده. خب اینجا من مقدمه ورود وضع جمله رو عرض کنم. سروران عزیز، دو چیز در اصلاح جامعه نقش مستقیم دارد، در اصلاح باطن انسان هم نقش مستقیم دارد: یک اصل نظارت، دو اصل مجازات. جامعه موفق جامعه است که نظارت توش قوی باشه از طرف دولت، مجازات هم قوی باشه، یعنی واقعا اگر کسی حق کشی کرد بهش برخورد بشه، اگر کسی تضییع کرد جلوشو بگیرن. این خطره برای یه جامعه که یه کسی جنایت بکنه بگه برو به هر کسی میخوای بگی بگو من این کار رو کردم، این بد آفتیست برای یه جامعه. جوامع موفق جوامعی هستن که مسئولین امر نظارت جدی و قاطع بر مردم دارن به عنوان سرپرستان جامعه، و اگر کسی تخلف کرد با تخلفش جدی برخورد کنند، مماشات نکنند. ای تو اصلاح جامعه. میگن امیرکبیر خدا رحمتش کنه تو 3 سال ایران رو نجات داد، زمان ناصرالدین شاه که بعدم البته کشته شد با اون تدابیر شیطانی. میگن که از امتیازات امیرکبیر قاطعیت امیرکبیر بود، حرف که میزد پاش میستاد، فسخش هم نمیکرد. قاطعیت و نظارت. حالا من نمیخوام این حکمش کار امیرکبیر رو تأیید کنم. میگن علمای تهران آمدن گفتن آقا در تهران شراب فروشی است، شراب فروشی ها رو بگی تعطیل کنن. امیرکبیر گفت حالا ما آغاز کارمونه، شراب فروشی شاید ارمنی و یهودیان بخورن شراب، من شراب فروشی ها تأیید نمی کنم، اما شرب خمر رو تو ملای عام حرام میکنم و حکم به اعدام میدم. حالا حکم به اعدامش رو اسلام نیست تا امیر کبیر این کارو کرد. یه اطلاعیه داد گفت از امروز اگر کسی شنیدم شراب بخورد تو ملای عام، بدمستی بکند، هر جا که گرفتنش میگم همونجا گچش بگیره. میگن دو روز بعد یه خبر رسید که آقا یه نفر تو میدان توپخونه تهران شراب خورده داره عربده میکشه. گفت بگیریدش تا بیا. سوار درشکه شد، حرکت کرد، گفت دو تا استاد بنا با یه بار گچم بگید بیارن میدان توپخونه. آمد طرف و گرفتن. طرف کی بود؟ کاردار سفارت روسیه بود، یعنی نامبر سفارت روسیه بود. نامه می برد، یه آدم قلدر گردن کلفته، ایرانی بود ولی نام رسون بود، با سفارت روس در تماس بود، سفارت روس هم قدرت داشت. صندلی برای امیرکبیر زدن، گفت یه قلیانی چاخ کنید. به استاد بنا گفت گچت آماده کن، گچش بگیر. نامه اول از سفارت روسیه آمد، سر نامه رو باز نکرد، گذاشت زیر پاش، گفت مشغول بشید. شروع کرد قلیان کشیدن. استاد بنا شروع کردن گچ گرفتن، اومدن بالا بالا. نامه دوم آمد، نامه سوم آمد، نامه چهارم آمد. آقای حسین مکی میگه تا 8 نامه آمد، این نامه از سفارت میومد، تو نامه نوشته بودن که مثلا اینو آزادش کنی، اصلا سر نامه رو باز نمیکرد، میگه فعلا وقت نامه خوندن نداریم، اینو گچ بگیریم. طرفو که گچ گرفتن مرد، نامه نهم رسید به دستش، سر نامه رو باز کرد، گفت بله جناب سفیر نوشتن که این آقا نامه رسونشون بوده، به احترام سفارت روسیه آزاد بشه. متأسفانه من نامتون رو دیر باز کردم دیگه، حالا وقتی بود که دیگه صدق الله رو گفته. ولی به جناب سفیر بگید ما مملکتمون یک قوانینی داره، تابع قوانینمون هستیم، به کسانی که با شما کار میکنن توصیه کنید با قوانین ما خودشون رو منطبق کنن. آیا میگن این کار امیرکبیر سبب شده همون روز هر چه شراب فروشی تو تهران بود تعطیل شد؟ شراب فروش ها ترسیدن، گفتن این آدمی که یه شرابخور رو گچ میگیره، یک دفعه میبینی رأیش گرفت، گفت هر چی شراب فروشه تو دکانش گچ بگیری. قاطعیت، بالاخره با برخورد کرد با متخلف، متخلف در حد عدالت باید بهش برخورد بشه. خب بیاد ظلم بکنه، جنایت بکنه، آبرو ببره، بلش کنن. حالا در تربیت روح هم این دو اصل مؤثره، نظارت مجازات. نظارت، نظارت خدا رو مردم یادتون نره. علم یعلم به ان الله یرا، آیا خدا شما رو نمیبینه؟ فراموش نکنید که در پیشگاه خدا هستید. مجازات، قیامت رو از یاد نبرید. نحن قدرنا بینکم الموت، فراموش نکنید که یه روزی باید برید، یه روز باید جواب بدی. 60-70 سال کارنامه تو اونجا باز میکنن، میگن بیا حساب و کتابشو پس بده. اونهایی که اصل نظارت خدا را و اصل مجازات معاد را فراموش نمی کنند، در دنیا اهل معصیت نیستن. ابوی ما میگفتن ما خدمت مرحوم آیت الله العظما آی حاجی بهاءالدین محلاتی بودیم، یه آقایی اومد گفت آقا تو فلان مجلس بودم، فلان کس پشت سر شما این حرفو زد. چه کار بدی هم هست انسان غیبت رو منتقل کنه، حرفی توی مجلسی زده، بگیم آقا فلانی اینجور گفت پشت سر شما، این عیبو گفت. و بابا آقا پشت سر شما فلان آقا این حرفو زد. اول میگفتن یه وقتی آیت الله عظمای محلاتی سر بلند کرد، این مرجع بزرگ، فقیه وارسته، یه جمله بیشتر نفرمود، فرمود آقا ما به معاد معتقدیم، ما به قیامت معتقدیم. همین، اونی که به معاد معتقده که یک فوش و ده تا فوش جواب نمیده، توهین رو با توهین جواب نمیده، اون معتقده که در پیشگاه خدا باید جواب پس بده، سکوت میکنه. یه قیامتیست، صحنه دادرسی برپا خواهد شد، ما به معاد معتقدیم. خب خود این معاد درد یه بخشی از گناهکاراست، فراموش کردن مردن رو، یا از یاد بردن رفتن رو. من آیاتی رو از قرآن در ذیل این آیه شریفه در بحث اثبات معاد اشاره کنم، یکیشو امروز اشاره کنم، بحث به طول انجامید، ادامه بحث و انشاءالله روزهای آینده، بحث بسیار مهمیست بحث معاد.
یکی از مباحثی که در بحث معاد مطرحه که بعضیا میگن آقا مردن برای چی؟ چون بعضیا توحید و قبول دارن، معاد و قبول ندارن، میگن خدا هست اما این مردنی که میریم بعدش چیزی نیست. بله میمیریم، نفس مردن رو قبول دارن، اما این که بعدش حسابرسی هست و کتابی هست و برزخی هست و قیامتی است، اینو زیر سوال میبرن، میگن از اون دنیا کی آمده. نکته اول، آیان از آیات قرآن استفاده می شود در بحث معاد که زندگی بدون معاد نامفهوم و بیفاید است. یعنی واقعا اگر معادی نبود همه ما داریم عبس زندگی می کنیم، تعارف هم نداره. چجور عبسه؟ یا آقایی داره صبح تا شب تو دنیا می دوه، جمع می کنه، جمع می کنه، جمع می کنه، بعدم باید بذاره و بره. چه ارزشی داره؟ بنده خدا، تو که اینا رو میخوای بذاری و بری و بعدم چیزی توش نیست، دیگران بخورن، چرا عمرت رو به زحمت میاندازی؟ حداقل برای خودت جمع کن بخور. این تلاش و کوششت وقتی که خونسا میشه و نابود میشود، فعالیت چه ارزشی داره؟ ما بریم درس بخونیم، بشیم استاد، دکتر، مهندس، آیت الله، صاحب نظر، خب وقتی که میمیریم و تمام می شود، خونسا می شود، میشه یک زندگی مبهم و نامفهوم و بلا عقب. دین می فرماید برادر عزیز، تحصیلت اگه برای خدا باشه، ما پاداش به دنبال کار توست. تحصیل ثروت اگه برای خدا باشد، آینده در انتظار توست. کمک به مستمندان اگه برای خدا باشه، تازه پیش روی تو سعادته. لذا اصل معاد، یک فرهنگ معاد و اثبات معاد این است که ما معتقدیم معاد به زندگی دنیای بشر روح زندگی میبخشه. یعنی اونها که معتقد به معادن، پول که خرج میکنه میگه دور نریختن، درس میده میگه ضایع نشده، محبت میکنه میگه گم نشده، میگه خدا هست. علم یعلم به ان الله یرا، ما برای خدا کار کردیم. در خانه اگر کس از یک عربس هست، آیون بعضی ها دیدید یه روحیه‌ای دارن به تعبیر امام صادق شدن مخلص، فحش و دشنام، تعریف و مد براشون میشه یک، چون اعتقادشون اینه که کار خدا باید بپسنده، کار خدا پسندید مردم استقبال بکنن یا پشت بکنن، اینا خم به ابرو نمی آورن. لذا اساس این که انسانهایی که معتقد به معادن تو زندگی فعالن، کوشا هستن، خدومن، با اخلاقن، وظیفه شناسن. قرآن در سوره مبارکه نساء آیه 87 میفرماید الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه، خدایی که جز او خدایی نیست، همه شما رو جمع میکند در روز قیامتی که شکی در آن نخواهد بود. لذا علمای المخلا میگن آقا دنیای شما پل برای رسیدن به آخرت. از دنیا حضرت عیسی میفرماید قنطره فعبروها ولا تعمروها، دنیا پل، باید بگذری، نباید توقف کنی، اینجا باید کار کنی، روحیه کار، تلاش، خدمت، ایثار در خودت احیا کن، آخرت نتیجه کارت رو در دنیا خواهی دید. من یه مثال ساده ای بزنم. آیون اگه دانش آموزان سر جلسه امتحان، استاد بگه آقا ما یه امتحانی میخوایم بگیریم، این امتحانو بیاید نیاید، نمره خوب بیاری بد بیاری، هیچ اثری درش نیست، دانش آموزا چه کار میکنن؟ کسی درس میخونه؟ میگه مگه بیکار این وقتمونو صرف کنیم برای خوندن این مطالب؟ مگه بیکار این بیایم وقت بذاریم سر جلسه امتحان؟ امتحانی که بود و نبودش یکیست، خواندن و نخواندنش یکسانه، اصلا نمیخونیم. اگه بنا بشه این دنیا بود و نبودش یکی باشه که زندگی عبثه، مثل همون امتحانه. حالی که علی علیه السلام میفرماید دنیا را، این جمله حضرت رو از نهج البلاغه تقدیم کنم، ان الدنیا دار و صدق لمن صدقها، دنیا سرای راستگویی است برای راستگویان. یعنی فرصت خوبی است، اگه خوب استفاده کنی خوب میتونی بارتو ببندی. حالا بعضیا دنیا رو مذمت میکنن، تو این خطبه امیرالمومنین همش از دنیا تعریف کرده، اما برای کیا تعریف کرده؟ برای شماها، اونایی که قدر میدونن، اونایی که فرصت ها رو غنیمت میشمارن. و دار و قنا لمن تزود منها، دنیا سرای بی‌نیازی است برای اونایی که بارشون رو می‌بندن. از همین دنیا میتونی خودتو بی‌نیاز کنی آخرت، با همین انفاق، با همین اکرام، با همین زکات، با همین خمس، با همین رسیدگی به امور مستمندان. دار و قنا لمن تزود منها و دار و موعظه لمن تعذبها، دنیا سرای امتحان برای اونایی که سرای موعظه است، برای اونایی که طالب موعظه هستن، طالب نصیحتن. تمام اجزاء این عالم، ذرات این عالم، لحظات این عالم عبرت. آیون همه ما عبرتیم. طرفو میبینه میگه خدا رحمت کنه باباتو، عبرته. این مسجد عبرته، این شهر عبرته، در و دیوار این شهر عبرته، ارگ کریم خانی عبرته. کجا رفت کریم خانی زن؟ کجا رفتن ساکنان این بناها؟ سرای موعظه و بیداری است برای کسانی که میخوان بیدار باشن. مسجد و احباء الله، دنیا سجدگاه بندگان خوب خداست. رو همین دنیا بعضیا سجده میکنن، میرن عرش، میرن معراج. اولیا در همین دنیا شدن اولیا، صالحین در همین دنیا شدن صالحین، اوتاد در همین دنیا شدن اوتاد. و مصلا ملائکت الله، محل نماز ملائکت الله همین دنیاست. در روایت داریم تو مجالسی که معارف دین منتشر میشه، فرشته ها میان بالشون رو زیر پای شما آپند میکنن، در مصلاهای شما بالهای اونها گسترده میشود. و محبت و وحی الله، محبت و محل نزول وحی خداست. تو همین دنیا بود که بر 124,000 پیغمبر وحی شد، قرآن در همین دنیا نازل شد، آیات الهی بر انبیا تو همین دنیا نازل شد. و متجر و اولیاء الله، تجارت خانه ایست برای اولیاء خدا. خوب میتونن کاسبی کنن، خوب میتونن تجارت کنن دوستان خدا از این فرصت ها، از این لحظات، از این امکانات، از این ریاست ها، از این ثروت ها، از این اعتبارات. این دنیاست. از این حدیث امیرالمومنین استفاده میشه که آقا تجارت نتیجهش اونجاست، نماز نتیجهش اونجاست. و در آیه دیگر قرآن میفرماید، سوره مؤمنون آیه 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. شما فکر کردید ما شما را عبث خلق کردیم؟ تصادفی؟ نظام طبیعی ماده است، انسان همین طوری تکثر پیدا کرده؟ و انکم الینا لا ترجعون، به ما بر نمی گردید. فتعال الله، خدا بالاتر از این توهمات و تصوراته. شما رو بر یک مبنای بسیار وزین و عالی، خلقت شما برای رسیدن به مقام خلیفت اللهی و سرای دنیا میدان امتحان و تجارت شماست. خب بسنده کنیم از یکی از تجارت کننده های الهی. من یادی کنم امروز روز پنجشنبه است، اونا که خوب استفاده کردن، مرحوم آیت الله یا شیخ عبدالکریم حائری یزدی. مرحوم حاجیخ، ببینید آیون ثروتمندا گاهی اوقات با پولا، یه پول میدی خدا تو نسلت برکت میده، تو نسلت، نه زمان خودت. مرحوم حاجیخ آیت الله العظمای عراقی میفرمودن ایشون اصلا ولادتش عجیب بود. پدر ایشون یکی از ملاکین یزد بود، پدر آیه حاجیخ عبدالکریم حائری. آیه حاجیخ عبدالکریم حائری امامو تربیت کرد، حوزه قم رو تأسیس کرد. پدر ایشون یک آدم ملاکی، تاجر متدینی، دنبال تجارت و ملاکی، ولی تاجر حلال خور، معتقد. ثروت بسیار بالا، ولی خب این آقا بچه دار نمی شد و خیلی هم رنج می برد که با این همه ثروت خانمش هم خیلی دوست می داشت، نمی خواست رو خانم خودش هم هوو بیاره. و از این مطلب هم این پدرای آچه عبدالکریم، اینا که دارم نقد میکنم آیت الله العظمای عراقی نقد میفرمودن، گفتن استاد ما برای ما نقل کرده بود، خود مرحوم آقای حاجچیخ نقل کرده بود. پدر آقای حاجچیخ رنجم می بود، هرچی دکتر و دارو و درمان و پزشک بار بسته نمیشه. تا اینکه یک کسی پیشنهاد میکنه، میگه آقا یه خانمی است علویه است، مدتی شوهرش فوت کرده، عیب نازایی هم از همسر پدر آقای حاجچیخ بوده، مادر آقای حاجچیخ بوده، ایشون بچه دار نمیشده. تشخیص اطباء این بوده که آقا شما مشکل نداری، خانمت مشکل داره. چون نمیخواسته هبو بیارد، به خانمش میگه خانم یه خانمی شوهرش مدتی فوت کرده، اگه اجازه بدی من او خانم رو عقد موقت خودم بکنم، از من باردار بشه، بچه دار که شد، بچه که به دنیا اومد بچه رو بیاریم تو خونه شما بزرگ کن. بالاخره به این توافق میرسن، خانمم قبول میکنه. به اون خانمم صحبت میشد و به اون خانمم میگه من حاضرم ما به ازای این زحمت شما اصلا کل زندگیتون رو من عد شود که تحت نظر میگیرم و کمک میکنم بهتون ماهانه. یتیما رو فراموش نکنی، پدر مرده ها رو از یاد نبری. یه مهریه رو معین میکنن و شب اولی که پدر آی حاجچیخ باید میامده خانه ای خانم، او خانمم نمیاده خونه خانمش که خانم ناراحت نشه، خیلی زنشو دوست میداشت، میره خانم خانه اون خانمو که خب همسر شرعیش بوده دیگه، عقد کرده بود. تو اون خانه دو تا اتاق بوده، خب خانم چند تا بچه داشته، یه بچه خردی داشته، بچه پسر دو سه ساله‌ای یتیم، این بچه خیلی به مادر وابسته بوده. بچه ها دیدی بچه های کوچیک مخصوصا پدر از دست داده باشن دیگه همه عواطفشون میاد هزینه میشه رو مادر. هر کاری این پی مادر میکنه که بچه بره پلون خال برادراش اون اتاق دیگه بخوابه، این بچه نمیرفته، ناراحت میشه، بچه رو میزنه میبره تو اون اتاق پلو خال برادرها میذاره، دو تا تشرش هم میزنه، ساکت باش، سر و صدا میکنی، برمیگرده میاد سراغ شوهرش که پدر آقای حاجچیخ عبدالکریمه. این آقای ثروتمند تاجر تا صدای گریه اون بچه یتیم رو میشنود دلش میشکنه، میگه خدایا من که یک بنده ضعیفی هستم نمیپسندم دل بچه یتیمی برای یک شب بشکنم و دوری از مادر او رو نمیتونم تحمل کنم، خدایا تو مپسند اجاق ما کور شود. تا خانم میاد تو اتاق پدر حاجچیخ بلند میشه، میگه خانم برو پلو بچه هات، این پول مهریت، ماهانه هم من کمک رو بهت میکنم، مدتم بهت بذر کردم، برو پلو بچه هات، بچه گریه نکنه. خانم میگه آقا چی شد، ناراحت شد؟ میگه نه من ناراحت نشدم از شما، از خودم ناراحت شدم. چرا جدی نمیری در خانه خدا؟ چرا از خدا نمیخوای بچه تو؟ من از خودم ناراحتم که هی به این دکتر و اون دکتر و این طرف و اون طرف و عقد موقت دارم متوسل میشم. اگه خدا بخواد بده از خانم خودم هم میتونه بده. بلند میشه از اون خانه میاد بیرون. مرحوم حاجی عبدالکریم فرموده بود همون شب نطفه پاک این فقیه بزرگ عالم اسلام منعقد شد و مادری که نازا بود باردار شد به شخصیتی که افتخار فقها شیعه در این قرن گذشته است، شد حاجچیخ عبدالکریم حائری یزدی. خدا این مزد رو به این پدر برای چی میده؟ به یه بچه یتیم رحم میکنی، دل شکسته نمیتونی ببینی، ما یه چیزی میذاریم تو صفحه زندگی که تا شیعه شیعه است نام توی پدر به اعتبار این فقیه بزرگ جاودانه بشود. مرحوم آیت الله عظما عراقی میگن آقای آشق عبدالکریم استدامه زندگیش هم عجیب بود، اینو بگم و انشاءالله توسلی و عزیزان ما تو مجلسن به فیض خواهند رسان. مرحوم آقای حاجچیخ دوران طلبگی سامر را بودن، شاگرد حوزه درس میرزا محمد حسن شیرازی، اینا پنجشنبه های برنامه داشتن با طلبها پیاده میومدن کربلا و زیارت آقا امام حسین. یه آقایی بود به نام سید جواد کلیددار، من پسر این آقا رو دیدم به نام است عبدالعزیز آل طعمه، البته این پسر پسر دوران پیری پدر بوده، یعنی باباش تو سن 70 و چند سالگی بچه گیرش میاد که میشه استعبدالعزیز. این آقا الان خودش 70 80 سالش. آقای سید جواد 40 سال متولی حرم امام حسین بود و کلیددار بود. اینا بعضی مالیشون هم خیلی خوب بود، باغاتی داشتن اطراف کربلا. طلبه ها که می اومدن این باغشو در اختیار اهل علم قرار میدن، گفت برید استفاده کنید، امکاناتی خدا داده بذار دیگرون هم استفاده کنن. اینا برنامه‌شون پنجشنبه‌ها که می‌اومدن کربلا می‌رفتن حرم امام حسین یه زیارت و بعد ظهر می‌رفتن باغ سید جواد کلیددار، عصر برمیگشتن حرم امام حسین شب جمعه تو حرم سیدالشهدا، فردا صبح و فردا بعد از ظهر برمیگشتن سامر را که شنبه برای درس آماده باشن. مرحوم عاجق فرمود یه شب سه شنبه ای بود تو خواب، خواب دیدم هاتفی به من گفت شیخ عبدالکریم حائری تا سه روز دیگه بیشتر زنده نیستی. از وحشت از خواب بیدار شدم، خدا این چه خوابی ما دیدی تا سه روز بیشتر زنده نیستی؟ گفتیم ان شاء الله که این خواب خواب رویای صادقه نیست، احلامون از قاص است. و سه شنبه رو با درس گذروندیم، چهارشنبه با درس گذشت، پنج شنبه هم رو عادت هر هفته با دوستانمون پیاده حرکت کردیم اومدیم کربلا، رفتیم حرم امام حسین زیارت و بعد رفتیم باغ سید جواد کلیددار. تا ظهر خبری نبود، یک دفعه ظهر که شد یه سرمای شدیدی وجود من رو گرفت. وقتی پی که رفتن از راه برسد دیگه دنبال بهانه نمیخواد بگردن، می آقا هیچ پاکیش نبود، یه دفعه مرد، تصادفی مرد. کی تصادفی مرده؟ پیمانه پر شده بوده، هیچ اتفاقی نیست. حاجیق میگه سرما به حدی شدید بود که هی میگفتم سرما، دوستانم پتو آوردن وسائلی رو من انداختن، سرما برطرف نشد. یه دفعه یادم آمد به خواب سه شب قبل، شب سه شنبه فهمیدم که این زنگ خطر رفتن است. گفتم دوستان دیگه منو اینجا نگه ندارید، سری منو ببرید کربلا تو اون محلی که زندگی میکنیم. این نمیتونستم راه برم، قدرت از تن من خارج شده بود. ما رو گذاشتن روی فرشی، چارگوشش رو گرفتن بلند کردن، چارگوشه فرش رو گرفتن بردن داخل اون منزلی که بودیم، طبقه فوقانی. تو اتاق دیگه نفسها نفس آخر بود. فقط به دوستانم گفتم در پنجره اتاق رو باز کنید، باز کردن. چشمم افتاد به گنبد و بارگاه ملکوتی سیدالشهدا. یه جمله گفتم دیگه هیچ نفهمیدم، گفتم یا ابا عبدالله، جوانم، هنوز برای آخرتم کاری نکردم، دستم خالی است، آقا خواهش میکنم یه فرصت دیگه به من بدید به شریعت شما خدمت کنم. میگه اینو گفتم دیگه رفقا رو ندیدم. یه وقت دیدم که یه آقای وارد شد، حضرت ملک الموت. گفت شیخ عبدالکریم حائری چته؟ گفتم بدنم درد میکنه. گفت شروع کرد از پای من دست کشید اومد بالا، همینطور که دست میکشید دردم از بین میرفت، آمد تا رسید به نیمتنه من. به نیمتنه که رسید یه وقت دیدم یک کس دیگری وارد شد، گفت دست نگه دارید، وجود مقدس سید و شهدا نزد بارگاه ربوبیت واسطه شدن و خدا به عظمت سید و شهدا عمر مجدد و دوباره ای به شیخ عبدالکریم حائری داده. گفت این مأمور قبض رو ملک الموت دست و دوباره برعکس برگردان تا پای من دوباره درد برگشت. هر دو رفتن بیرون، یه حرکتی کردم دیدم چشمامو بستن، دو تا سر انگشت شستمو بستن، پامو به قبله دراز کردن، یه پارچه سفیدی هم روم انداختن. یه وقت تکانی خوردم، یکی از دوستان گفت آیان گریه نکنید، حاجیق زنده شد. مرحوم حاجیق عبدالکریم حائری خوبم خدمت کرد، خوبم استفاده کرد. میگن تو مجلس عزای امام حسین پاشو برهنه میکرد، دنبال عزادارها تو قم را میافتاد، میگفتن آقا زشته، شما فقیه عالم اسلامی پاتو برهنه میکنی دنبال زنجیر زن و سینه زن. میگفت چه میگویید، من آزاد شده حسینم، من گدایم، گدای حسینم،
عاشق کربلای حسینم، من که جز او پناهی ندارم، غیر عشقش گواهی ندارم. زبان آل پدران و مادران مجلس رو به آقا بگم، حسین جان نوجوان بودم و پیر گشتم، عبد دولت زرا یه حسینم، جانم حسین، جانم حسین، جانم
دیوانه کرد عالم را، به خون نشاند دل دودمان آدم را. حسین جان غم تو، غم تو موهبت کبریاست در دل من، نمیدهم به سرور بهشت این غم را. حسین جان قبار ماتم تو آبرو به من بخشید، به عالمی ندم این قبار ماتم را.
اللهم يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان ويا ذا الإحسان بحق الحسين وبحق التسعة الطيبة المعصومين من ولد الحسين. پروردگارا به عظمت سید الشهدا مشکلات جامعه ما را، مردم ما را به احسن وجه مرتفع بفرما، والدین و ذوی الحقوق ما را ببخش و بیامرز، عاقبت امر همه ماها را ختمه به خیر بفرما، توفیق استفاده کامل از فرصتهای باقی مانده عمر ما به همه ما مرحمت بفرما، جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از فتنه ها و شرور آخر الزمان محفوظ و مسون بدار، مکر و کید و حیله و شیطنت دشمنان اسلام و مسلمین، دشمنان این ملت، دشمنان این کشور را به خودشون برگردان، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مراجع عالی قدر تقلید، رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، ارزش‌های دینی ما، جمع محترم ما را از جمیع بلیات محفوظ و مسون بدار، ثوابی در این عصر پنجشنبه و ساعات ورود به شب جمعه عائد و واصل و ارواح طیبه علما، شهدا، روح راحل، در گذشتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم حاضر در مجلس و محفل ما، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به رحمت حق پیوستند، واصل بفرما به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.